بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. در این کریمه بسیاری از مسائل اعتقادی که اهل کتاب در اونها منحرف شدن اونها رو بازگو میکنن و حکم حقوقی و فقهی این منحرفان رو هم ذکر میکنن و سبب همه این پدیده‌های تلخ را هم در حقیقت تحریف کتاب آسمانی می‌داند. یعنی اون کتاب‌های مقدس مثل تورات، مثل انجیل که وسیله اون انبیای اولوالعزم مبارک موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام نازل شده است، اونها را تحریف کردند. در اثر تحریف این کتب مقدس هم مسائل توحیدی برای اینها مبهم شد، هم مسائل معاد برای اینها مبهم شد، هم مسائل فقهی و حقوقی برایشون مبهم شد، هم مسائل خاتمیت برایشون مبهم شد. همه این محظوراتی که اونها مبتلا شدن در اثر تحریف این کتاب آسمانی است. و اگر این کتاب آسمانیشون تحریف نشده بود، به اون رهاورد وحی خوب توجه می کردن، هم توحید نام، هم معاد نام، هم وحی نبوت و هم فقوق و احکامشون سالم بود. برای اینکه در این سه آیه که الان تلاوت شد، در بخش پایانی آیه سوم، یعنی آیه 30 به این صورت آمده است، فرمود و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا لا اله الا هو. اونا جز به توحید به چیز دیگر امر نشدن. خب کجا امر شدن؟ امر به توحید در کتابهای آسمانی اینها بود و چون اون کتابها تحریف شده است، همه این پیامدهای تلخ را به دنبال داشت. قاتل الذین لا یؤمنون بالله. چرا لا یؤمنون بالله؟ با اینکه ما کتاب توحیدی براشون فرستادیم، به کتابی آمد که عیسی مسیح همون کتاب موسی کریم را تصدیق کرد، به کتابی برای موسی و عیسی علیه السلام آمد که وجود وارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون تصدیق کرد. مگر نان است که در بسیار از موارد قرآن کریم سخن از مصدقا لما بین یده آمده. اگر اون تورات مورد تصدیق قرآن است، اگر اون انجیل صحیح مورد تصدیق قرآن کریم است، پس ما امرو الا لیعبدو اله واحده. اونا به توحید امر شدن و از راه وحی و نبوت به توحید امر شدن. و اگر معاذالله در اون کتاب سخن از معاد نبود یا فقط معاد روحانی بود، این دیگه مصدقا لما بین یدی نبود که، پس خداوند با همه اسما و صفاتی که در قرآن کریم است، در تورات آمده، در انجیل آمده، جریان معاد جسمانیتش و روحانیتش در تورات آمده، در انجیل آمده، سایر مسائل و خود کلی در تورات آمده، در انجیل آمده، البته منهاج و شریعت ها فرق میکنند. منهاج شریعت که خطوط جزئی دین است، که نماز اونها چند رکعت باشد، به کدوم سمت باشد، روزه اونها چند روز باشد، در چه ماهی از سال باشد، اینا دیگه خطوط کلی شریعت است که ذات اقدس اله فرمود بر اساس مقتضیات زمان و زمین اینها احکام عوض میشود، یعنی جز شریعت است. خب چون تحریف به کتاب آسمانی اینها متاسفانه راه پیدا شد، همه این امور چهارگانه که در زیر سه تا عنوان یاد شده است دامنگیرشون شد. قاتل الذین لا یؤمنون بالله یک، ولا بالیوم الاخر دو، یعنی مبدأ و معاد اینها مشکل پیدا شد. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله سه، ولا یدینون دین الحق چهار. خب چرا اونجورا که خدا پیامبر تحریم کرد در اینا تحریم نمی کنن؟ برای اینکه عوض کردن احکام دینشون رو دیگه. اگر یک کتاب معاذ الله محرف شد دیگه اون پیام ناب را به همراه ندارد دیگه. اون تبشیر رو هم به همراه ندارد. اگر در سوره صف ذات اقدس اعلام فرمود وجود مبارک مسیح سلام الله بشارت داد مبشرن به رسول یعتیم بعدهی کذا و کذا و اونها آمدن این رو تحریف کردن، قهرن در مسئله خاتمیت مشکل پیدا کردن. خب پس دست زدن به کتاب آسمانی این محظورات چهارگانه را به همراه داشت. کتابی که در دست اینهاست دیگه کتاب انجیل اصیل و تورات اصیل نیست. چون این چین است در صدر این بخش فرمود اینا لا یؤمن بالله و لا بالیوم الاخر. در زیر هم فرمود به این که در آیه دوم فرمود یوزه اون قول الذین کفروا من قبل. دیگه حالا وقتی اون تورات اصیل اون انجیل اصیل حکم نکند میشه همون آداب وثنیت بشه. بالاخره اینا یه عقیدهی میخواستن داشته باشن. بشر که بی عقیده نمیشه. این هم که لایکن به یه سلسله خرافات وابستن. اینطور نیست که بالاخره خلع محض داشته باشن. اینطور نیست. حالا اون کسی که معاذالله دست دین کشید لامذهب است، اینطور نیست که حالا به جایی که اعتقاد به خدا رخت بر بعد چیزی اونجا رو پر نکنه. یه سلسله خرافات و آداب و سنن خرافی عصر حاضر رو پر میکنه. اینها به فکر عقیده بودن. اون تورات و انجیل ناب هم تحریف شده است. از اون طرف هم بازار صادرات و واردات عقاید فراوان بود. خیلی از مفسرین ارزه کردن قبل از سیدن استاد مغمر لازه کردن اشتم صورت مبسوط و باز ذکر بود که آثار بودایی ها آثار برهما، چون هند یه سرزمین پیشرفته‌ای بود. الان هم شما بینید تو نیویورک همین بودایی ها همین هندوها تقریبا جز کسانیست که همه اول عددشون است. همین دبیر اجرایی نشست هزاره ادیان هم یه باباجین یه آدم بودایی بود، هندو بود. هم ثروت فراوان دستشونه، هم زبان بلدن و هم جهانی میاندشن. یه آدمی که مال کشور بزرگه بود یه کشور کوچیک رو قانع نمیکنه. کسی که هند زندگی کرده که دیگه تو کشور آفرات کوچیک تنگ براش. اونجا هم تو سازمان ملل دبیر این نشست هزاره یه آدم هندو بود. اینا که راه صادرات عقیده هم داشتن. این مسیحی که انجیلش از دست داد، اون یهودی که توراتش از دست داد، دنبال یه عقیده میگرده، صادرات بودایی و برهمانی هم فراوانه، هم اون تفکر بودایی و برهمانی به اینا سرایت کرده. یکی گفت عزیر ابن الله، یکی گفت عیسی ابن الله. لذا قرآن فرمود که یوزه اون قول الذین کفروا، اون کفاری که قبل از اینا بودن، اون بودایی ها، اون برهمنی ها، اینا قبل از این مسیحی ها بودن و آلوده بودن به این گونه از مسائل شرک. همون تفکر شرکالود به اینا سرایت کرده. خب و منشه همه محظورات هم دست دادن به کتاب آسمانیشون است. پس اگر این سه عنوانی که اندر تحلیل به چهار محظور تبدیل شد، یکی در باره مبدأ، یکی در باره معاد، یکی در باره فقه و حقوق و اخلاق، یکم در باره خاتمیه که لا یؤمنون بالله یک، ولا بالیوم الاخر دو، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله که به فقه و حقوق و اخلاق برمیگرده سه، ولا یدینون دین الحق که به خاتمیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برمیگرده چهار، همه اینها در اثر دست دادن به کتاب آسمانیشونه. تحریف این خطرات اربعه رو به همراه داشت. خب لذا فرمود با اینا مقاتله کنید. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب. در حقیقت اوتوا و حرفوه که به این روز مبتلا شدن. این مسئله حتی یه اطول جزیت انیرن و هم ساغرون، گرچه برخی ها این آیه مبارکه را طرزی معنا کردن که با جنبه بین‌المللی اسلام سازگار نیست، جنبه انسانی اسلام سازگار نیست، جنبه حقوق جهانی اسلام سازگار نیست، ولی سیدن استاد رسول الله تعالی و مطلع لطیف را ارائه کردن که معنای سغار اینها یعنی تسلیم اینها در برابر حکومت اسلامی. اون تفاخری که داشتن، اون کبریایی که داشتن دیگه پیاده بشن، همین. نه اینکه حالا ذلت بار دم در وایستن، اون تعبیری که تو شهرنامه و اینجا هست که به سیلی به صورتشون بزنن یا مثلا لحظمتی رو بزنن، اینا نه، اینا دیگه با آزادی و کرامت انسانی سازگار نیست. فرمود اون جلال و جبروتی که داشتن پایین بیان و در برابر اسلام وضو کنن. همه یهودی ها وقتی طرف مشورت مشرکین قرار می گرفتن، مشرکین از یهودی ها سوال می کردن که ما با مسلمان ها در جنگیم، حق با ماست یا نه؟ می گفتن نه، حق با شماست، چون شما متمدن تری. اهدام اینا، اون اهدام که یهودی به مشرک می گفت که معنای هدایت آخرتی نبود، چون مشرک به آخرت معتقد نبود، معنیش همون ترقی بود، تمدن بود. شما آزادی خواهترید، شما عدالت پرورترید، شما متمدن ترید، شما برگرید. یعنی اهدام را که یهودی به بت پرست بگه که منظور آخرت نیست که. وقتی مشرکین به یهودی ها میگفتن ما با مسلمان ها درگیریم، حق با ماست یا حق با اونها، ما برتریم یا اونها، میگفتن شما برترید. این اهدایی که یهودی و مشرک میگی که به لحاظ قیامت و معنویت و وحی و نبوت نیست که. یعنی تو مسائل دنیای شما متمدن تری، شما آزادی خواهتری، مثلا هم یهودی. خب فرمود به این که اینها با تسلیم بشن بالاخره، حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. جزیه هم فعل است نظیر جلسه، که یک نوع خاصی از کفایت و پرداخت ما به ازاست که حالا اجتزا می شود به این از هزینه برقراری امنیه یا جزای کفرشون است، که این وجوه بود که قبلا یاد شد. خب پس اون چرا که بودایی ها و برهمایی ها دارن این سرایت کرده، قبلا هم ظاهرا در سوره مبارکه آل عمران یا مائده بود که سرایت افکار آلوده بودایی ها و برهمنی ها به اهل کتاب بازگو شد، قبلا هم بازگو شد. و قالت اليهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله این ذلك قولهم و افواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. ظاهرا به هر دو گروه برمیگرده، چون به هر دو گروه برمیگرده در بین سه وجهی که جناب امام راضی کردن دو وجهش ظاهرن میتوانه تام باشه. ایشون فکر میکردن که این ذالک قولهم به خصوص نصارا برمیگرده. اگر به خصوص نصارا برگشت، چون یهودی ها قبل از نصارا بودن، اونها هم قائل بودن به این که عزیر فرزند خداست، مسیحا که گفتن عیسی علیه السلام ابن الله است، این یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. مسیحای متأخر شبیه یهودیای متقدم میاندیشند، ولی ظاهرا این ذالک که به کل القولین برمیگرده، هم قول یهودیها که عزیر ابن الله است، هم قول مسیحا که عیسی علیه السلام ابن الله است. قهرن این یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، یا حالا به همه این بودایی ها و برهمنی ها برمیگرده، یا به مشرکین حجاز برمیگرده که گفتن خرقوا له بنین و بنا، یا به پیشینیان خودشون برمیگرده. یعنی این یهودی های عصر بعثه، مسیحی های عصر بعثه، این دو گروه، دو اقلیت دینی اگر قائل به بنوبتن، شبیه حرف گذشتگان خودشونو میزنن. خب یزاهون قول الذین کفروا من قبل، یا شبیه مشکین حجازن که در بحث دیروز گذشت، خرق و له بنین و بنات، که اینا گفتن ملائکه بنات الله هم، به خدا در پاسخ اونا فقط اصطف البنات علی البنین ام له البنات و لکم البنون تلکه ازن قسمتون زیزا و مانند آن. این اگر باشه باید یه شاهد تاریخی اقامه کنیم که قبل از مسیحیت یک و قبل از یهودیت، مشکین حجاز مبتلا بودن به این توهم اینکه ملائکه بنات الله هم. اون چه از قرآن کریم برمی آید این است که مشکین حجاز فی الجمله مبتلا بودن به خرق و له بنین و بنات، و قرآن کریم دارد له البنات و لکم البنون، و اون چرا که برای خودتون نمیپسندید برای خدا میپسندید، شما چون دختر خوشتون نمی آید، و اگر ازا بشره احدهم به انسا زل و وجهه مسود در نگاه و کدیم یه تبارا من القوم من سوی ما بشره بی ایر یمسکو ام یدو سوهو فی ترابسا آبا یکمون، شما از داشتن دختر خوشتون نمی آید و فرشتگان را دختران خدا می دانید، تلکه ازن قسمتون زیزا، یه قسمت جائران است. اگر این تفکر باطل که در حجاز در عصر بعثت بود و یه مقدار جلوترم بود، اگر ثابت بشود که قبل از مسیحا بود یک، و ثابت بشود قبل از یهودی هایی که مبتلا شدن به عزیر ابن الله دو، این درست است، میتواند یزاهون قول الذین کفروا من قبل باشد. بنابراین سیر تاریخی باید که این مبدا را مشخص کند. یک، یهودی ها کی مبتلا شدن به تفکر عزیر ابن الله؟ دو، مسیح ها کی مبتلا شدن به این که مسیح ابن الله هست؟ این حرف رو زدن. تاریخ ابتلای یهودیت به بنوبت عزیر، تاریخ ابتلای مسیحیت به بنوبت مسیح علیه السلام باید مشخص بشه. تاریخ ابتلای مشرکین به این که فرشتگان بنات اللهن باید مشخص بشه. دو، اگر تاریخ ابتلای مشرکین به این که فرشتگان بنات اللهن قبل از ابتلای مسیحیین و یهودیین به بنوبت عزیر و مسیح بود، یکی از محتملات آیه میتواند این باشد یزاهون قول الذین کفروا من قبل، یعنی مسیحی ها و یهودی ها شبیه مشرکین در بنوبت میاندیشند. و اما اگر ما نتوانیم این معنا را احراز کنیم، جریان اینکه مشرکین چون قائل به بنات الله هم نمیتواند مصداق آیه باشد، ولی جریان بودایی ها و برهمنی ها اینا از دیر زمان در هند مبتلا بودن به این شرک ها. در جریان بودا و برهمن که قائل بودن به بنوبت، این گونه از حرف ها شیکار رو داشتن، تاریخ اون مشخص شد و قبل از ابتلای یهودی هایی که مبتلا شدن به گفتن به بنوبت عزیر، و قبل از ابتلای مسیحیایی که مبتلا شدن به گفتن بنوبت عیسی تثبیت بشود، اونگاه راه دارد. البته جریان مشرکین این یه چیز نقدی است، برای اینکه یهودی ها تو حجاز زندگی می کردن و مشرکین هم آلوده بودن به این فکر اینکه فرشتگان بنات الله هست، این چیز نقدیه. اما اگر چون که در باره مشرک ما نتوانیم ثابت بکنیم، یا لااقل در سبق و لحوق تاریخ تردید داشته باشیم، باید صادرات این فکر را از سرزمین هند و امثال هند ثابت بکنیم. البته اون روزها وسیله کشتی کاملا رفت آمد بود دیگه، این سفرها بود. خب وغارت اليهود عزير ابن الله وغارت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم. این قول با دهن گاهی مرحله نازل را نشون میدهد، گاهی مرحله کامل و عالی را، گاهی دهن در مقابل قلب قرار میگیرد. یعنی این ریشه قلبی و عقلی ندارد، این حرف فقط از دهن برخاست. یه وقت است که این قول به دهن مرحله کمال را دارد نشون میدهد و قول سوم اینه که مرحله اکمل را دارد نشون میدهد. پس ست قول یا ست احتمال است. احتمال یا قول اول اینه که این قول به دهن یه سخن ضعیف است در مقابل محتوای قلبی است، یعنی این مطلب در قلبشون نیست، در عقلشون نیست، مطابق با برهان حرف نمی زنن، باور ندارن، یه لغلغه لسان است برن میگن. این یکی. قول دوم آن است که نه تنها اینها قلبن باور دارن، نه تنها برش دلیل اقام میکنن، اصلا صریحا تصریح میکنن که ما میگیم پلونکست این معنا نه تنها از در اندیشه باور کرده، بلکه تصریح میکنه زبانی. به قدری مسئله براش روشن است که لسانا تصریح میکنه. از این بالاتر که بخش اکمل است، این است که نه تنها قلبن باور دارد و نه تنها خودش لسانا تصریح میکند، بلکه تبلیغ میکند طوری که را به دهنها افتاده، حرف دهن به دهن شده، از دهن به دهن میگرده. این که فرمونزاره که قولهم به افواههم یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، این مزاحات فقط در محدوده لب و دهنه، نه این که حالا چون اونها هم باور داشتن هم تبلیغ میکردن، یهودی ها در بنوبت عزیر، مسیحی ها در بنوبت عیسی علیه السلام هم باور دارن هم تبلیغ میکنن، چون این مزاحات فی الجمله است نه بالجمله، این تشابه در گفتن به دهنه. برخی از آیات این دهن در مقابل قلب است، نظیر اون که در همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت، آیه 8 همین سوره توبه این بود که کیفه ان یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن یرضونکم بافواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. یعنی اینها لسانن در صدد جلب رضایت شما، ولی قلبن این چنین نیست. این قول به دهن در مقابل باور قلبی و استدلال عقلی است. مشابه این هم در آیات سوره قبلی گذشت که اینها چیزایی را میگویند که در دلهاشون نیست. یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم بمان. خب ولی اگر چون که اینا باور کردن و عقیدهشون این هست، دیگه نمیشه گفت این قول قوله در مقابل باور قلبی است. لکن قرآن کریم چون این گونه حرف ها را بی ریشه و بی برهان میدوند، میگه این حرف از همین دهن برخاست، پایگاه فکری ندارد که، چون پایگاه فکر ندارد از همون لغلغه دهن نشأت میگیره. این نظیر اون چه که در آیه بعد خواهد آمد، یعنی آیه 32 هم سوره توبه که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، اونا که با تمام وجود در صدد خاموش کردن چراغ دینن، ولی قرآن کریم میفرماید اینا مثل این است که کسی در برابر آفتاب بایست فوت بکنه، بخواد با فوت دهن آفتاب خاموش بکنه. این مثل شعای کبریت نیست، یه شعله چراغ نیست که با فوت دهن خاموش بشه. در اینجا حرفهای قلبی اینها و باورهای درونی دارن در حد فوت دهن میدونه. این نه برای آن است که اونها لا یریدون ان یطفئوا نور الله بقلوبهم و افکارهم و آرائهم و اعمالهم و اخلاقهم، بلکه اونها یریدون ان یطفئوا نور الله به جمیع شؤونه، لکن جمیع شؤونه اونها کار فوت کردنه، بالاخره مثل فوت کردن. اینجا هم که فرمود ذالک قولهم با فاهم، یعنی رو دهن میگن، ریشه علمی نداره. گرچه اونها عملا نه تنها برهان قائم میکنن به ضرب باطلشون، نه تنها تصریح میکنن، بلکه حق رو دهن به دهن میکنن. ذالک قولهم با فاهم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل باطلهم الله عنا یفقون. معفوک یعنی مصروف، یعنی کی اینها رو جا به جا کرده، کجا دارن میرن. نظیر اینه تذهبو، خدا مرگشون بدهد. خدا وقتی به قتال کسی قیام بکند و دستور بدهد جنود الهی به مقاتله کسی اعزام بشوند، دیگه اون نجات پیدا نمیکند. قاتلهم الله انا یفقون. خب مطلب دیگر در جریان لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، همون تفکر حسگرایی اسرائیلی ها بود که البته این بحث در نوبت های پیشین هم اشاره شده. اونا که به خود موسی کریم سلام الله علیه می گفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتن، یک ارنا الله جهرتن، دو طبق این آیات اینا گرفتار حسگرایی بودن، گفتن چیزی رو باور بکنیم که ببینیم، حالا یا با چشم مسلح یا بی سلاح. یه کسی که تجربی می اندیشد و نه عقلی، کسی که حسگراست و نه عقلگرا، این می گوید ما تا چیزی رو ندیدیم باور نمی کنیم. اونگاه اون تفکر که تشبیه رو به همراه دارد و اینا جز مشبهه بودن، تجسیم رو هم به دنبال خواهد داشت. پس اگر اینا مجسمه شدن، قائل به فرزندی عزیر برای ذات اقدس را شدن، این تجسیم اثر تلخ اون تشبیه است و اون تشبیه اثر تلخ معرفت شناسانه حسی. حس در بخشی از علوم مؤثر است، یعنی از عمق دریاها تا اوج ستاره های مکشوف و غیر مکشوف اینجا میدان حس. اما پیش صاحب نظر همه این مجموعه قد جعل القوم اولوالفطانه عناصرن که حجر المثانه، میگن برخه انسان یه روحی دارد ملکوتی، یه دستگاهی دارد که بسیاری از شعب طبی تازه گوشه از اسرار دستگاه آدم رو فهمیدن، مثانه هم دارد که معبر چیزی که باید دفع بشه. حالا یه سنگی تو مثانه پیدا شده، میشونن حجر المثانه. اون که حکیم اولوالالباب است میگوید کل این جریان سماوات سبع و ارضین و ما فیهن و بینهن اینا سنگ مثانه عالم خلقت است. قد جعل القوم اولوالفطانه عناصره که حجر المثانه، ملکوت کجا، معراج پیغمبر کجا. این وجود مبارک از دمیر وقتی که دعا میکنه از من خدا یا چقدر کوچک است اون چرا که ما میفهمیم در برابر اون چرا که تو آفریدی، کجا را داری میگه. خب بهشت چیه، جهنم چیه؟ بهشت جاییست که یک مؤمن خانش به قدری بسی است که همه اهل دنیا اگر مهمان او بشن جا دارن، نه الجمیع للجمیع یا المجموع للمجموع. اگر بهشت عرض و هست سماوات و عرض، یعنی خانه هر مؤمن، نه جمعی مال جمعی، مجموع مال مجموع، مجموع اهل دنیا در یه بهشتن که از راست سماوات برده. این طور نیست. شما روایات با بهشت برای مجلسی رضوان الله در بیان نقل کرده بخونید، همه اهل دنیا اگر مهمان یه آدم باشن این میتونه فضیلت بود. اون وقت اون که اونو میبینه این جریان رو میگه مثل آب بینی بوزه، چون اونو میبینه دیگه، اونه میبینه میگه این افته ی انزه. خب اگر کسی حسگرا شد باید بدوند که این در محدوده سنگ مثانه داره چیز میفهمه. خود بدن چه خبره، اون روح ملکوتی که بدن را تدبیر میکنه چه خبره. این سبحانکی که تو مناجات هست تعبیر است همینه، ما اعظم ما خلق، ما احقر ما رأینا، چقدر کوچک اون چرا که ما میدونیم. با این که میگه سرونی قبلا تفقدونی فینی به طرق السماع اعلم منی به طرق الارض،
میگه خدایا اون چرا که ما نمیدونیم چقدر بیشتر از آن است که میدونیم، اون چرا که ما میدونیم چقدر کوچک است در برابر چیزی که تو آفریدی. خب بنابراین اون معرفت شناسانه حسگرایی اسرائیلی ها این باور باطل تجسیم را هم به همراه دارد. اون که میگوید لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، اون که میگوید ار الله جهرتن، یعنی چیزی موجود است که قابل اثبات باشد، چیزی موجود است که قابل ابطال باشد، اثباتن و ابطالن حسی. یا همه حرف تجربه گراهای انگلیس جناب پوپر همسر پوپر تو این فضا زندگی میکنه. اگر کسی در معرفت شناسی بگوید ما بالاتر از او قله دیگری رو باید فتح بکنیم عقل، بعد وقتی به بارگاه رفیع عقل رسیدیم میفهمیم یه قلل غیر قابل فتح هست، فقط انبیا اونجا راه دارن به نام وحی، اونجا انسان پیاده میشه. این گروه که تشبیهی میاندیشیدن خطر ابن الله را هم بر دنبال داشت، چه عزیر ابن الله چه مسیح ابن الله. مطلب دیگر اون است که شبهات تو کتاب های علمی فراوان است، تو درسات خصوصی فراوان است، نه تنها ممنوع نیست بلکه مجاز است، مباح است. رشد الهی اینه تو همین کتاب های تفسیری هست. ببینید حالا این شبهه چجور روی امر رایج بود بین طلبه های اون عصر. جناب فخر رازی از ابن راوندی نقل میکند به این که دینیه، نگاه کنید این آزادی، این که میگن آزادی یعنی اینجاها آزاده، بعدم هر چی بگه آزاده، هر اشکالی بکنه آزاده، برای که اینجا جای تحقیق بازه، وقتی حرف تموم شده ظهر میشه، وقتی اذان گفتن هم پا میشن یا نماز فرادا یا نماز جماعتشون رو میخونن، دیگه مشکلی ندارن که، فقط میخوان بفهمن. اما جای دیگه طرح این مسئله خدا ناکرده گروه فرقان در میاره که نتیجه شهید کردن شهید مطهری است، که ما ادراک بند المطهری. خب شما این حرفا این شبهات رو اگر خدا ناکرده به چهار تا جوان بگی، این همه الان خودکار میذاره کنار رو اصلا دست میگیره دیگه، مگه این فرقانی ها اینجور نبودن؟ حالا اصل شبهه ابن راوندی میگه که آخه این چه دینی است؟ شما از طرفی میگید به این که اگر کسی قائل شد به این که خدا دارای فرزند است، مثل آسمان داره میاد پایین، وقت او رو با یه دینار جزی حل کردی؟ خب چی رو ساکت شدی؟ مگر قرآن شما نمیگه اگر کسی بگوی اتخذ الرحمن و ولدا تکاد السماوات و تفتر منه، اینقدر این حادثه تلخ است. خب حالا چی رو شد با گرفتن یه سنناس شهید جزی ساکت شدی؟ اصل آیه در سوره مبارکه مریم آیه 88 و 89 و 90 و 91 و 92 سوره مریم این و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، این حرف اون است، لقد جئتم شيئا ادا که تکاد السماوات و تفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ال كل من في السماوات و الارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عدهم عدا. شبه ابن راوندین میگه این قرآنی که با اون تشر وقت ای کسی قائل باشد که خدا فرزند دارد، این حرفش گویا آسمان داره ویران بکنه، کوه را داره متلاشی میکنه، از بس این معصیت سخته. این چطور با جزیه حل میشه؟ حالا اینا جزیه دادن، شما بالاخره جزیه دادن که بگن عزیر ابن الله دیگه، چه اگه نگن که برگردن اسلام بیارن که جزیه نمیدن که. اینا این حرفشون و این عقایدشون هست، با سنرسش هم حل میشه این شبه. پاسخش اینه که نه، این سنرسشایی نیست، این خضوع در برابر حکومت اسلامی است. بعد تازه برهان شروع میشه، خود اعلاس حبید ربکه شروع میشه، گفتگو شروع میشه، مناظره شروع میشه، مهاجه شروع میشه. قبل از سوار بودن، پیاده نبودن، حاضر نبودن با رهبران اسلامی مواجه بکنن، حالا در جمع اینا حاضرن. سیدن استاد رضوان الله علیه ایشون نقل میکنن، این بحث تو سوره های قبلی گذشت، کهشون در مدینه بودن، مسیحای نجران آمدن با حضرت مصاحبه مناظره گفتگو داشته باشن، بعد موقع نماز اونها شد، خب اونها جایی که نداشتن در مدینه برن برای عبادت شد که همشون وارد مسجد شدند و ناقوسشون زدند و عبادتشون کردند و این مسلمانایی که خیلی تند بودن خواستن جلوگیری بکنن، فرمود بذار تو مسجد ناقوسشون رو بزنن، بعد با کم کم با دست خودشون ناقوسشو ازشون گرفته میشه. سب کدارد این اینا وقتی که از دور میگن این افسانه است، اصلا حاضر نیستن گوش بدن. اما وقتی حکومتی را پذیرفتن، رأی دادن که این حکومت حق است، در کشور باید این حکومت مستقر بشه، ما هم جز پناهندهای سیاسی این حکومتی، حالا که پیاده شدن، حالا که سوار نیستن، راه برای مناظره و مباحثه اونا باز است و کم کم طور شد که باز از خودشون ناقوسا رو گذاشتن کنار. پس این طور نیست که اون مطلبی که ثوابات تفتر منه اون رو معاذالله با سنارسشایی حل کرده باشن، اون شبهه اینم پاسخش. این تو کتاب ها هست. از این گونه شبهات تند و تیز یه امر رایجی بود تو حوزه ها و هست، دیگه خطری رو به دنبال نخواهد داشت. الحمدلله.